شم زماست، شب محصا طلوع صد نداست، به خان که شب سرود زن شبن،
که این وطن وطن شبن.
شبا هنگام میان کوچه هاست، به در کوبت که نوبت شماست،
برادرم که سنگر من است، چو سای سال روشن است، دویدنش فراخ سینش، چو جان پناه و مأمن است.
با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون های حزب کمونیست ایران و تلویزیون رای کارگر، من نصرالله غازی هستم و در برنامه امروز که به مناسبت دومین سالگرد قتل حکومتی مهسا یا ژینا امینی وجود داره، از رفیق و فعال سیاسی احمد اسکندری خواهش کردم که در این برنامه با ما همراه باشن و نظراتشون رو در مورد مسائلی که مطرح خواهم کرد با ما در میون بذارن. رفیق احمد، قبل از اینکه سوال اول رو شروع کنم، سلام میکنم خدمت شما و خوش آمد میگم بهتون.
با عرض سلام خدمت شما و بینندگان گرامی، با سپاس از این فرصتی که به من دادید.
بسیار خوب رفیق احمد، همونطور که اول برنامه اشاره کردم، در خیزش انقلابی ژینا که 2 سال پیش با حادثه قتل حکومتی مهسا شروع شد و موجودیت جمهوری اسلامی رو به شکل بی‌سابقه‌ای به چالش کشید، از نظر شما چرا قتل ژینا سرآغاز چنین جنبشی در سراسر ایران شد؟ بفرمایید.
خب در این مورد صحبت خیلی زیاد شده. به نظر من اون چیزی که ژینا رو یه ویژگی بهش داد در تهران، روز 13 سپتامبر 2 سال پیش، این بود که ژینا در تهران اولا زن بود، ثانیا غریبه بود و ثالثا هم کرد بود. این سه ویژگی به نظر من موقعیتی رو فراهم کرد که وقتی که نیروهای امنیتی که برخوردهای مشابه زیادی داشته بودند قبلا با زنان و دختران در تهران، وقتی که فهمیدن این غریبه است، برای اینکه به برادرش، با برادرش که برادرش میگه که ما غریبه هستیم در تهران، خواهش میکنم خواهر منو نبرین، اونا فکر میکنن آها پس این اهل اینجا نیست، هر جوری که باش برخورد بکنیم درسته. و کرد بودنش هم خب اونا نمیدونستن در اون مرحله که کرد هست. اینا همش به نظر من نقش بازی کرد، به اضافه این که این جرقه بود در که خشم فروخفته عظیمی رو در میان مردم ایران به طور کلی و به ویژه در میان زنان ایران به حرکت در آورد یا برانگیخت، و یعنی زنای زیادی متوجه شدن که آی این بر سر من هم اومده، من هم در این موقعیت قرار گرفتم. خب وقتی که این یه طرف، طرف دیگه هم سقز بود، وقتی که جنازه رو به سقز میبرن فشار زیادی بوده که جنازه رو همون نصف شبی که رسیده بود سقز دفنش بکنن، رفته بودن به خانواده گفته بودن و خانواده با البته با مشاورت هایی که بهش داده بود بایشون داده بودن اینا قبول نکردن، برای اینکه اطلاعیه دادن و اطلاعیش هم نوشته بودن ساعت 10:30 آرامگاه آیچی که الان دیگه برای همه مشخص هست. این وقتی که رفتن اونجا قاطی شد با سرود خوندن و با سخنرانی هیجان انگیز و این شعار در حقیقت جادوگرانه ای که تمام دنیا را الان در نوردیده، جنجیان آزادی، ایزن زندگی آزادی، و این یه طرفش که در سقز بود. طرف دیگرش هم این بود که دو خبرنگار نقش مهمی ایفا کردن در این مسئله، یکیش خانم الهه محمدی بود که از طرف روزنامه هم میهن رفته بود سقز و اینو در حقیقت پوشش داد و گزارش خاکسپاری و این فیلمی که الان ما میبینیم و اینا بخشیش از یعنی عکسایی که میبینیم حداقل ایشون گرفتن. و یکی دیگه خانم نیلوفر محمدی از روزنامه شرق در بیمارستان در تهران و بعد از پدر و مادرش در تهران عکس گرفت و گزارش تهیه کرد. اینا رو که در کنار هم بذارین، ما با این وضعیت روبرو هستیم که مسائل زیادی همزمان جمع شدن در یه روز معین، در یه تاریخ معین. حالا شعار چی بود؟ شعار زن زندگی آزادی، که این شعار البته قبلا در کردستان وجود داشته و امروز به خصوص برجستگی پیدا کرد، سه هیرارشی رو هدف قرار میگیره، هدف قرار میده. یکی زن بودن رو، یعنی هیرارشی جنسیتی رو هدف قرار میده که در این کشور و در این جامعه ستم جنسیتی هست و زن بودن رو باید بهش اهمیت داد و حقوق زن و برابری جنسیتی مهمه. دومیش راجع به ژیان زندگی صحبت میکنه، هیرارشی طبقاتی رو مورد حمله قرار میده، یعنی به لحاظ طبقاتی متوجه اقشار ضعیف جامعه هست که همه در شرایط یکسانی قرار ندارن و عده زیادی گرسنه هستن و الی آخر. سومیش که آزادیه، این آزادی رو ما هم خیلی شنیدیم هم خیلی بحث کردیم، اما به نظر من آزادی هم در این شعار علاوه بر آزادیه که این دیگه اینم یه هیرارشیه، در حقیقت هیرارشی سیاسیه، علاوه بر آزادی های فردی و آزادی های جمعی رو مد نظر داره و در آزادی های جمعی اون وقت به توجهی داره به رفع ستم ملی در کردستان به خصوص و مثلا در بلوچستان در جاهای دیگه و رفع ستم ملی و همچنین آزادی برای تمام اقلیت‌های دیگه‌ای که در ایران حضور دارن، از جمله اقلیت‌های مذهبی و اقلیت‌های جنسیتی و الی آخر.
بله بله ادامه میدادید.
این همه اینا رو وقتی که در نظر بگیرین و خوشبختانه بودن شبکه‌های اجتماعی و امکان اینترنت که بیاد و این مسئله رو بازتاب بده، به سرعت بازتاب خارج از سقز، خارج از کردستان و با توجه به این که کردستان و پایتخت تهران به هم وصل شده بودن، دیگه تمام ایران رو فرا گرفت و مرزها رو در نوردید و این جنبش عظیمی رو فراهم کرد که نتیجه شو دیدیم.
خیلی ممنونم ازتون. ببینید، همونطوری که شما اشاره کردید، خب هیچ شکی نیست که زنان در خط مقدم شروع این جنبش که اشاره کردید به اسمش جنبش زن زندگی آزادی بوده همیشه قرار داشتن، که خب اوائلش با مسئله مخالفت با حجاب اجباری شروع کردن یا اینطوری عنوان کردن و اعلام کردن که ما میخواییم آزاد پوش باشیم، هر چی که میخواییم بپوشیم، نه اون چیزی که به ما تحمیل میشه به عنوان مثال روسری. شما نقش زنات در این جنبش و دگرگونی هایی که طی 2 سال گذشته در جامعه ما به وجود آورده رو چطوری ارزیابی میکنید؟
ببینید، من با دوستای خارجی غیر ایرانی که صحبت کردم، اونا خیلی هاشون اتفاقا از زاویه دید خودشون و با توجه به اینکه وسایل ایران رو تعقیب کردن، اونا میگن که انقلاب آینده ایران، یعنی حتی باور کنین قبل از این جنبش میگفتن انقلاب آینده ایران یه انقلابی بخواهد بود به رهبری زنان یا به اصطلاح رهبری زنانه خواهد. بین اپارتاید جنسی برای بینندگان این تلویزیون اینا جز بدیهیاته که اپارتاید جنسی از همون اولین هشت مارس زیر کنترل جمهوری اسلامی پدیدار شد و مشخص شد و بنابراین معلوم بود که این رژیمی که تازه سر کار اومده با زنان چگونه عمل خواهد کرد. به نظر من با مرگ ژینا مبارزه زنان مجددا شکل دیگه، شکل جمعی به خودش گرفت. مبارزات در مراحل مختلف و در زمینه های مختلفی ادامه داشت، ولی این جنبش باعث شد که به طور جمعی اینا حضور پیدا بکنن و حضوری که پیدا کرده بودن علیه حجاب اجباری و اون زنان و دختران دلیری که ما در خیابانهای شهرهای مختلف ایران و به خصوص تهران میدیدیم، این مسئله رو نشون میده. ولی با وجود این من فکر میکنم که در طول این جریان زنان نبردهای زیادی رو بردن، ولی یعنی در چندین نبرد پیروز شدن و این پیروزی هم ادامه داره، ولی جنگ هنوز به اصطلاح تکلیف جنگ هنوز تعیین نشده و اینجاست که باید توجه بیشتری بهش بشه و اینجاست که اتفاقا مسئله زنان کاری کردن که این مسئله تنها به جنبش زنان و به ستم زنان محدود نشده، بلکه مبارزات بسیار زیادی را گوشه و زوایا دور خودش جمع کرده. نقش مهم و برجسته جوانان و به خصوص در دانشگاه ها نقش دانشجویان خیلی برجسته بوده و اونا قربانی های زیادی دادن و در مراحل مختلفی با جان و دل واقعا سنگ تمام گذاشتن. یه مسئله خیلی مهمی به نظر من و این هم ما مدیون زنان هستیم در این جنبش ژینا در ایران به وقوع پیوست، این بود که یهو نقش حاشیه پررنگ شد. یهو ما متوجه شدیم که همه چشم دوخته بودن به تهران، همه چیز از تهران به اصطلاح صادر بشه به مناطق دیگه. اینطور نبود، اتفاقا از مناطق حاشیه‌ای، از کردستان، از بلوچستان، آذربایجان، خوزستان و از این مناطق به جنبش بسیار شور و شوق و هیجان خیلی زیادی می‌گرفت و اتفاقا این همبستگی که ایجاد شده بود به خصوص مثلا در بین، برای اینکه کردستان و آذربایجان همسایه همدیگر هستن، همبستگی و شعارهای کاملا حاکی از همبستگی که در کردستان و در آذربایجان گفته میشد، در آذربایجان بعضی وقتا به کردی و در کردستان کردی و آذری گفته میشد، نمونه برجسته این بود. منتها یه مسئله نباید فراموش کرد و اون اینه که بزرگترین تظاهراتی که در ایران در جنبش ژینا صورت گرفت در سقز بود. روز چهلم ژینا بود که به برآورد بسیاری حدود یا بیش از 100,000 نفر شرکت کردند. ما با تظاهرات این چنین عظیم نه در تهران نه در شهرهای بزرگ دیگه روبرو نبودیم و اینجاست که باید توجه بیشتری بهش بشه و اینجاست که باید این وقتی که صحبت از همبستگی میکنیم اولا این حاشیه و این پیرامون در ایران فراموش نشه و فراموش نشدن در این نیست فقط که در یه اطلاعیه دو اطلاعیه اسمشون بیاد، بلکه در اعلام همبستگی و در طرح کردن خواسته هاشونه در مناسبت های مختلف.
بله کاملا درست میگید. البته همه بینندگانم هم مسلما اطلاع دارن که بعد از قتل حکومتی ژینا زنان و دختران زیادی که در تظاهرات شرکت میکردن به دست ماموران رژیم کشته شدن، از بالای پشت بون به پایین پرتاب شدن، با گلوله ساچمه‌ای به چشماشون تیراندازی کردند و رژیم هم خب شروع کرد به دستگیری زنان. الان ما زنان زیادی رو داریم که بعد از جنبش ژینا هنوز در زندانهای مخوف ایران به سر میبرن و خب خوشبختانه با شجاعت زیاد حتی از داخل زندان هم با اعلامیه ها و نظراتی که دارن و موضع‌گیری هایی که میکنن به این جنبش جان تازه‌ای میدن. اجازه بدید سوال بعدی رو باز در همین مورد خیزش انقلابی ژینا از شما بپرسم که حالا بعد از 2 سال شما چه چشماندازی ازش میبینید آیا فکر میکنید که احتمالاً رژیم با همین کشتار و سرکوبی که من داشتم ازش اسمی ببردم و خیلی هم بیرحمانه است، میتونه شعله این خیزش رو خاموش بکنه؟
به نظر من اون چیزی که الان ما در کل ایران میبینیم و من به خصوص که مسائل کردستان را نزدیک تعقیب میکنم اونجا میبینم، ما با یه آتش زیر خاکستر روبرو هستیم. این جنبش یه عقب نشینی های تفتیکی و معینی انجام داده، منتها خیلی دور هست از شکست و من به نظر نمیرسه، من آینده راستش خوبی برای این جنبش پیش بینی میکنم. ببینید، اشکالایی که در پیش اومده و اینو باید در چشمانداز حتما در نظر داشت، یکی اینه که نمیشه وقتی که زنان تا این اندازه اومدن جلو و این جنبش رو در حقیقت شعله ور کردن و این همه براش نیرو گذاشتن و انرژی گذاشتن، نمیشه در چارچوب اصطلاحات کلی، کلمات کلی مثل آزادی، برابری و دموکراسی به اینا پاسخ داد. پرداختن به عملیات سیاسی زنان به نظر من در طول این دو سال به خصوص هرچی بیشتر به الان نزدیک میشیم به حاشیه رانده شده. دو مسئله دو تاست، این که زنها در جنبش فعال بودن و اونا خیلی فداکاری کردن و قربانی های زیادی دادن یه مسئله است، اینکه دفاع شده از شعار زن زندگی آزادی یه مسئله است، اینکه تا چه اندازه زنان امکان داشتن وارد به اصطلاح رهبری جنبش بشن. در این مورد مشخصا من منظورم جریانات سیاسی و حرکتایی که در خارج هم بوده و چه در داخل. الان ما زنای شجاع زیادی در زندانهای ایران داریم که به نظر من از این جمع میشه یه رهبری خیلی کامل و کافی و مدبر برای امور بیرون آورد. منتها در جریاناتی که در بخصوص در خارج پیش اومد، این مسئله احساس میشد که این عملیات سیاسی زنان رو بهش توجهی نمی کنن. من اینجوری میبینم که آنچه که ما میبینیم در حقیقت اپوزیسیون جمهوری اسلامی در این جنبش در بوته آزمایش قرار گرفته. یعنی این بوته آزمایش اینه که ما تا چه اندازه اگر این شعار رو قبول داریم که الان یه شعار بین المللی شده، ما تا چه اندازه معتقد هستیم در عمل. مثلا آیا ستم جنسیتی رو در تمام گوشه و زوایای زندگی سیاسی اجتماعی فرهنگی قبول داریم یا قبول نداریم؟ و این رو باید، من جای دیگه هم گفتم، باید زن بود که متوجه شد که ستم جنسیتی یعنی چه. برای ما مردان خوب صحبت کردن ازش آسونه. به همین ترتیب هست ستم ملی. یعنی ستم ملی، این جنبش در این طی این دو سال نشون داد که ستم ملی یه امر واقعی هست در ایران، باید بهش توجه کرد و باید برای رفع این ستم اندیشی. همینطور هست ستم بر اقلیت‌های دینی که همونطوری که قبلا گفتم و دیگر باشان و اقلیت‌های جنسی که خب میدونید در ایران بسیار ازشون کمتر صحبت میشه. من متاسفم بگم که برخی از جریانات راست در خارج به خصوص و فعالینی حتی در داخل و ای بسا جریاناتی که خودشون هم چپ تعریف میکنن، یه نوع همخوانی دارن با نیروهای در قدرت در جمهوری اسلامی. وقتی که به این مسئله میرسه که خب بقای ایران، بقای این رژیم، حالا اونا نمیگن رژیم، در داخل نیروهای امنیتی، سپاه پاسداری نمیگن بقای رژیم، منتها در خارج در به اصطلاح چارچوب تمامیت ارضی صحبت میشه از این مسئله و تمامیت ارضی رو فوراً وصل میکنن به نوعی به انکار وجود ستم ملی در ایران. این درست مثل اینه که شما به زنها بگین که خب شما چی میخواین؟ ما طرفدار آزادی واقعی و دموکراسی واقعی هستیم. وقتی آزادی و دموکراسی واقعی برقرار شد، خب زنها هم آزادن، در صورتی که همچین چیزی وجود نداره. خب ما یه مشکلی هم داریم با این جنبش و اون اینه که ما با یه رهبری مشخصی برای این جنبش ژینا روبرو نبودیم. حالا خیلی تحلیلگران این رو مثبت تلقی کردن، به نظر من به درست، برای اینکه رژیم توانایی سرکوب و از بین بردنش نداشته. منتها از طرف دیگه هم یه جنبه منفی هم داره، اینه که شما یه مرکزی که بتونه هدایت بکنه شعارها رو و حرکتها رو و مراحل بعدی رو، ما با این چیز روبرو نیستیم. رژیم چیکار میکنه؟ رژیم به خشونت خودش ادامه میده. به نظر من رژیم جمهوری اسلامی در موقعیتی قرار گرفته، حالا فرصتش نیست، اوضاع اقتصادی و سیاسی ایران، از طرفی بسیار خشن از نیروهای امنیتیش استفاده میکنه برای اینکه جنبش رو متوقف بکنه، منتها به لحاظ سیاسی خیلی شکننده شده. انتخابات اخیر و مسائلی که در چند ماه اخیر بعد از به خصوص کشته شدن رئیسی دیدیم اینو نشون میده. و آخرین نکته این که حتی در اصلاح طلبان هم تحولاتی که اونجا پیش اومده نشانه ای از این شکنندگی رژیم هست. دیگه شما اصلاح طلبان زیادی رو میبینین که با شرم یا اصلا حاضر نیستن مردم رو دعوت بکنن برن روی صندوق‌های رأی، و یا با شرم قبول میکنن. شما هم میدونین اصلاح طلبان جسوری الان در زندان هستن که حاضر نشدن مردم رو دعوت بکنن به رفتن روی در صندوق‌های رأی. این به طور کلی اوضاع هست و اگه از این منظر نگاه بکنین، من شخصا خوشبین هستم به محض فراهم شدن یا پدیدار شدن یک درز کوچکی در این رژیم و ضعف کوچکی، به نظر من زمینه فراهم میشه برای انفجار بعدی.
خیلی ممنونم. من کاملا با نظر شما میتونم بگم که همراهی هستم و شاید به همین دلیل باشه که جمهوری اسلامی پی برده که اگر ذره ای عقب نشینی بکنه روز آخرشه، و به همین دلیله که به فشار و سرکوب بیشتر و بیشتر هر روز متوسل میشه. رفیق سندری، با توجه به این که خب من میدونم شما متولد کردستان هستی و فعال چندین و چند دهه در کردستان و در سراسر ایران، اجازه بدید از کردستان ازتون بپرسم. چون که صحبتمون راجع به جنبش ژینا هست، به نظر شما نیروهای پیشرو کردستان برای تقویت این جنبش باید به کدوم الزامات توجه بکنن و بتونن بهش جواب بدن در حقیقت، نه اینکه آمال و آرزو باشه، عملا چه کاری میتونن بکنن؟
من فکر میکنم در ابتدای جنبش، خب میدونین همه احزاب سیاسی در ایران و احزاب در کردستان هم با درجات کمتری تقریبا سورپرایز شدن از این جنبش، هرچند من از نزدیک خبر دارم و این تحلیل نیست، اطلاعاته که به طور واقعی سازمانهای کردستان در شکل دادن اولین تظاهرات ها در کردستان نقش داشتن، در گسترش این شعار جنجیان آزادی نقش داشتن. اون چیزی که من به اصطلاح نمیبینم و غایب میبینم در از طرف جنبش های سیاسی، برمیگرده به همون مسئله که در مورد سراسری هم گفتم، اونم که عملیات زنان و راهگشایی برای این که زنان سکان رو به دست بگیرن. زنان و دختران جوان بسیار زیادی هستن. من شخصا به خصوص طی این دو سال افراد زیادی رو در خارج از کشور ملاقات کردم و به لطف شبکه‌های اجتماعی در داخل باهاشون تماس داشتن که به نظر من اینا امیدهای آینده جامعه هستن و هیچ دلیلی نداره که به رهبری و سکان جنبش به دست اینا سپرده نشه. بنابراین خیلی مهمه که جریانات سیاسی به زندگی روزمره این زنان در درجه اول و به طور کلی به زندگی روزمره مردم توجه بکنن. فراخوان‌هایی که داده شده علی‌رغم هر تبلیغاتی که میکنن علیه احزاب سیاسی کردستان، فراخوان‌هایی که مشخصا از طرف احزاب کردستان، حالا حزب دموکرات، چند کومله، پژاک و اینا شده و مردم پاسخ دادن، اعتصاب عمومی کردن، نشان دهنده اینه که پتانسیلی هست. نشان دهنده این نیست که مردم فقط گوش به زنگ این جریانات هستند، نه، ولی نشان دهنده اینه که اگر زمینه ای فراهم باشه، اگر یک به اصطلاح مدیریتی، یک اتاق تدبیری در یه جایی باشه و امکان تماس گرفتن با مردم رو داشته باشن، این رو میشه ازش استفاده کرد و به نظر من خیلی موفقیت آمیز بوده. منتها و این خطابم به جریانات چپ هست در کردستان، متاسفانه در مواردی جریانات چپ آنچنان روی جنبه طبقاتی این جنبش تکیه گذاشتن که دو جنبه دیگر رو در نظر نگرفتن و این در کردستان هم صدق میکنه. یکی مسئله ستم ملی در کردستان هم و یکی هم ستم جنسیتی. یعنی تعداد کم نبودن در توی ده ها سال گذشته البته، و اتفاقا اختلافاتی که در درون حزب کمونیست ایران پیش اومده و کومله بخشیش همین مسئله بوده که گفتن اجازه بدیم سوسیالیسم در ایران پیاده بشه، اون وقت هم مسئله ملی حل میشه، هم مسئله ستم جنسیتی و الی آخر. و هر بار بعد از هر بار مشخص شده که این حقیقت نداره. به طور واقعی باید همین امروز زن کرد مطمئن باشه وقتی که میاد داخل این جنبش میشه و حاضر جونش خودشو بده، مطمئن باشه که ستم جنسیتی از بین خواهد رفت و ستم ملی از بین خواهد رفت روزی که این جنبش به قدرت برسه. متاسفانه چیزایی که ما دیدیم در جورج‌تاون و جاهای دیگه که اجازه بدین ما این جنبش رو به موفقیت برسونیم، یه رهبری فعلا تعیین بکنیم، بریم قدرت رو در تهران دست بگیریم، چشم، حتما حتما به این مسائل هم رسیدگی میشه. من فکر میکنم در کردستان میباید و میبایست جریانهای سیاسی تمایل بیشتری داشته باشن به نوعی ائتلاف بدون سازش کردن بر روی اصول سیاسی و اعتقادی تشکیلاتشون و حزبشون، نوعی ائتلاف، همون کاری که کردن برای مثلا فراخوان به اعتصاب عمومی، این کار انجام نگرفته. و یه مسئله مهم دیگه اینه که باید هر گونه امید به نقش دولت‌های خارجی برای اینکه اونا بیان کمک بکنن و اونا زمینه رو فراهم بکنن که برای سقوط جمهوری اسلامی و یه هواپیمایی هم در حال نه پاریس، در لندن، جای دیگه حاضر باشه و تعداد زیادی از فعالین رو سوار بکنه ببره تهران و اونا قدرت رو دست بگیرن، این یه خیال خامی بیش نیست. نه ایران اون ایران سابق هست و نه این جنبش اون جنبش هست و نه مردم داخل ایران و کردستان اون مردم هستن. از این زوایا که نگاه بکنیم، اون وقت ما باید متوجه اوضاع سیاسی بسیار پیچیده کنونی جهان و خاورمیانه باشیم. جنگ غزه، انتخابات آمریکا، جانشینی خامنه ای، جنگ در اوکراین و اوضاع اقتصادی بسیار آشفته و بد ایران، همه اینا نقش بازی بکنه و یه رهبری سیاسی دانا و آگاه به نظر من باید همه این عوامل رو در نظر داشته باشه.
خب خیلی ممنونم ازتون، امیدوارم که نیروهای پیشروی کردستان که صحبتهای شما رو میشنون به اون پاسخ مقتضی رو بدن. رفیق احمد، من میدونم که خب شما مبارزات خودتون رو از همون سال 58 و از محاصره سنندج شروع کردید و با عقب نشینی به کوهستان به مبارزتتون ادامه دادید و تا همین الان هم خب از صحبتهایی که میکنید مشخصه که برای خواستای مردم کردستان همیشه فعالیت میکنید. از اونجایی که شما در مبارزه برای حقوق زنان در کردستان فعال بودید و تا اونجایی که من اطلاع دارم در تهیه خانه‌های امن برای زنایی که در معرض خشونت‌های خانگی قرار گرفته بودند و مشابه اون همیشه فعال بودید در ترجمه نشر ادبیات کردی، فارسی و امثال هم. با توجه به علت اینکه اینا رو توضیح دادم، برای اینکه به بینندگان تلویزیون حزب کمونیست ایران و تلویزیون راه کارگر نشون داده باشم که شما خیلی عمیق توی مسائل کردستان هستید. سازمانیابی و تشکلگرایی رو در بین ملت کرد چطوری میبینید و چطوری ارزیابی میکنید؟ آیا این امکان هست که بتونن بهتر از مرکز یا بهتر از تهران خودشون رو سازمان بدن و بر علیه ستمهای مختلفی که بر مردم کردستان میگذره با نیروی هماهنگی برخورد بکنن؟
بله، خیلی ممنون از سوالتون و لطف دارین شما. من فکر میکنم منم مثل همه کسایی که در این سالها در کردستان مبارزه کردن، منم یکی از اینها بودم. به نظر من اون چی که جامعه کردستان رو جدا میکنه از بقیه ایران تحزب گرایی هست که در کردستان بوده. شما اون اتفاق، من اتفاقا کتابی که نوشته بودم خاطراتم و فکر میکنم شما خوندین،
بله.
چند جلسه رونمایی و بحث در مورد کتابم بود، اونجا گفتم که شما دوستانی که کتاب منو، یعنی من دوست دارم خیلی ها بخونن، برای اینکه وقتی این کتاب رو بخونین به زعم من متوجه میشین که چرا این جریان از سقز شروع شد، چرا از کردستان شروع شد. از این یک به اصطلاح جرقه در آسمان بی ابر نبود، این زمینه ای داشت و این زمینه بخشیش برمیگرده به این تحزب گرایی و اینکه همیشه جامعه کردستان یه جامعه فعالی بوده. ما که در دانشگاه، در دبیرستان که بودیم، فورا وصل می شدیم به اون اتفاقاتی که در خاورمیانه مثلا در کردستان عراق می افتاد در دهه 70 میلادی، اوائل دهه بله دهه 60 و 70 میلادی. بعد هم وقتی که در دانشگاه رفتیم، خیلی زود ما دانشجوهای کرد هم دیگر رو پیدا می کردیم و متوجه این مسئله بودیم. اینا تصادفی نیست. من یادم حتی روز 11 مارس 1970، من دانشجو بودم در دانشگاه پهلوی شیراز، شما اونجا تشریف داشتین، من اونجا دور رادیو جمع شده بودیم، رادیو به زبان عربی، توافق بین صدام حسین و رهبری جنبش رو که اون وقت از زیر سلطه ملا مصطفی بارزانی بود، بیانیه رو که میخوندن یکی از دوستامون از کرد عراق بود که اومده بود اونجا، اون عربی میدونست، برای ما ترجمه میکرد. این شما گسترش بدین به تمام شهرهای کردستان و به تمام کردهایی که در جاهای مختلف هستند. و بعد وقتی که قیام شد، سازمانهای کرد به سرعت توسعه پیدا کردن، شوراهای مختلف، هنوز رژیم شاه سقوط نکرده بود، هنوز ما در تابستان 57 بودیم که شورای دانش آموزی، معلمین، زنان، بازاریان، کارگران، همه اینا شکل گرفته بود. و وقتی که قیام شد دیگه شورای شهر هدایت میکرد جمع رو. این تأثیرات خودش رو گذاشته. بعد منجر شد، حالا وقتش نیست، به مبارزه مسلحانه به نظر من تحمیل شد به کردستان و تحولاتی که پیش اومده. در طی سالهای اخیر جوانای کردستان، زنان و مردان، و زیر زنان خط میکشن برای اینکه خیلی فعال بودن، اینا در عرصه های فرهنگی، ادبی، اجتماعی هر کاری ازشون دست می اومده انجام دادن، به خصوص در زمینه ای که مثلا محیط زیست. چیز عجیبی که در کردستان هست و شما در سایر نقاط ایران نمیبینی اینه که در اورامانات، در شما مناطق جنوبی کردستان، وقتی آتش سوزی در میگیره، از شمالی ترین نقطه کردستان، شهرهای مختلف، ماشین را میفته، زنان و مردان با ابتدایی ترین وسیله که دارن میرن برای خاموش کردن این آتش. و یا زلزله‌ای که میاد، این مردم خودشون را میفتن، کمک‌ها رو جمع‌آوری میکنن و میبرن اونجا. بنابراین میخوام بگم که در کردستان جامعه مدنی رشد کرده، علارغم اینکه جمهوری اسلامی فشار زیادی آورده و اجازه نداده، منتها اینا تحمیل کردن. با آخرین نمونه ای که بگم برای اینکه این بحث خیلی مفصله، نوروز، مراسم های نوروزی، مثلا نوروز همین سال 1403، فیلم هایی که ما میبینیم در شهرک ها و روستاهای بزرگ امکانات عجیب غریبی فراهم میکنن، هزاران نفر، و این اغراق نیست، فیلمش هست، هزاران نفر در مناطق مختلف، زن و مرد دست هم دیگر میبینن، میگیرن، میرقصن و شادی میکنن. اینا تصادفی نیست، معنیش اینه که این تحزبیابی و سازمانیافتگی زمینه ای داره در کردستان که شما کافی کوچکترین فضایی باز بشه تا یهو یه جمعی جمع بشن و یه عده ای رو دور خودشون جمع بکنن و کارها رو سازمان بدن و بعد مردم دیگه متوسل بشن. و یه نکته دیگه هم که لازم میدونم بگم، مثلا در زمان کرونا یه نوع همبستگی بین شهرهای کردستان پیدا شده بود برای بچه های خانواده های بی بضاعتی که تلفن موبایل نداشتن و کامپیوتر نداشتن. من خبر دارم و خودم حالا کمک خیلی جزئی کردم، منم مثل هزاران نفر دیگه، اینو ترتیبشو میدادن که این بچه ها صاحب این موبایل یا کامپیوتر بشن. همه اینا نشان از فضایی داره و من امیدوارم اپوزیسیون ایران، اپوزیسیون جمهوری اسلامی با چشم باز این وضعیت رو نگاه بکنه و اگر اتفاقی در ایران افتاد نگن که نه کردها اجازه بدین ما در تهران کارا رو را بندازیم، امورات رو را بندازیم، بعد انشالله یه نماینده بفرستین به خواسته های شما هم جواب میدیم. اینطور نیست. و جمله رو صحبت هم با این جمله تمام میکنم، جای دیگه هم گفتم، به نظر من مردم کردستان الان منتظر نیستن که یه عده‌ای با کتاب‌های قطوری زیر دست و با تئوری برگردن و یه عده پیشمرگایی با نیروی مسلح برگردن در شهرها و اونا رهبری رو در دست بگیرن. در بهترین حالت این احزاب سیاسی کمک دهنده میشن به اونا، وگرنه رهبری در داخل شکل خواهد گرفت. حداقل این امید من هست.
امیدوارم که امید شما بخشی از همون امید مردم کردستانه که امیدوارم به هر حال به عمل در بیاد. از اونجایی که وقت ما خیلی زیاد هست، اجازه بدید که از شما تشکر کنم برای وقتی که به ما دادید برای این برنامه و همینطور از بینندگان تلویزیون حزب کمونیست ایران و تلویزیون سازمان کارگران انقلابی ایران که این برنامه رو مشاهده میکنن. تا برنامه دیگر، بدرود.
خیلی متشکرم.
صد نداست به خان که شب سرود زن شود،
که این وطن وطن شود.
شبا هنگام میان کوچه هاست به در کوبد به نوبت شماست.
برادرم که سنگر من است چو سای سال روشن است، دویدنش فراخ سینه‌اش چو جان